قضا بکنن. بعد معلوم شد که این یه مسئله است که میخوان دسترسی پیدا بکنن به یک موقوفه ای که یک مرتبه این مرد دیوانه شد، بدون این که کفش بپوشه، بدون این که عمامش رو سرش بذاره، بدون این که قباشو برتن بکنه، عباشو بردوش بکنه، مثل دیوانه ها فریاد میزد تو کوچه، فرار کرد از اون مجلس و همش میگفت من چه ظلمی در حق تو کرده بودم که این زهر رو در شکم من ریختی. تا رسید به مدرسه، دست کرد به دهانش و تمام اون چرا که خورده بود استفراغ کرد. ببینید این تقوا واقعا تقوایی است که از یک عالم مسلمان واقعی سر میزنه. استادای دیگرشون هم که مرحوم همایی برای ما نقل میکردن، خاطرات خودشون نقل میکردن، به همین کیفیت بود. در هر حال خوشحالیم که این مجلس برگزار شد و یاد بودی از برای این دانشمندان، از این دانشمند بزرگ بود. در هر حال آثار و نوشته های ایشون مورد استفاده دانشمندان قرار میگیره.
آنچه شنیدید بخشی از صحبت‌های دکتر مهدی محقق بود در مورد بدرالدین کتابی. بدرالدین کتابی سالها در دانشکده به تدریس فلسفه، روانشناسی، منطق، ادبیات فارسی و متون فلسفی به زبان فرانسه پرداخت و آثاری همچون هیپنوتیزم در دسترس همه، فروغ خاور و به سوی اصفهان را نیز پدید آورد. در بخش پایانی برنامه ادبستان صحبت‌های دکتر مهدی گلشنی را می‌شنویم در مورد بدرالدین کتابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. و زو هر عالمی چون سوره ای خواست، یکی چون فاتحه دیگر چون اخلاص. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. و زیشون سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. مرحوم دکتر کتابی درسته یه تبحر خاصی در بعضی بخشا داشتن، ولی دغدغه زمان خودشون هم داشتن، متوجه ناهنجاری های زمان خودشون بودن. مرحوم استاد بدرالدین کتابی به تمامی این جهات توجه داشتن و من حالا براتون خواهم خون. مرحوم استاد بدرالدین کتابی قبل از رفتن به مدارس معمولی با تعلم علوم حوزوی شروع کردند. سپس دوره دبستان و دبیرستان را در اصفهان طی کردند و در تمامی این دوران شاگرد اول بودند. ایشون در سال 1313 وارد دانشسرای عالی تهران شدند و در 1316 لیسانس را در فلسفه و علوم تربیتی اخذ کردند و به علت شاگرد اول شدن در بین تمام دانشجویان رشته های دانشسرای عالی به دریافت نشان درجه یک علمی از وزارت فرهنگ و معارف وقت نائل گشتند. ضمناً چون ایشون شاگرد اول بودند برای تحصیل در اروپا برگزیده شدند، ولی به خاطر مادر بزرگوارشون از اون گذشت کردند. توجه بفرمایید، این صفات کریمه که اون وقت متوجهش بودن حالا کمتر هستن. اونگاه ایشون دوره نظام وظیفه را شروع نمودند، ولی پس از چندی ادامه این دوره را در مدرسه نظام اصفهان به صورت تدریس طی کردند. سپس در مدارس اصفهان و دانشسرای مقدماتی اصفهان تدریس را شروع نمودند که در آنجا جناب آقای دکتر داوری و مرحوم دکتر محمد خونساری از شاگردان ایشون بودند. سپس مدتی در رئیس دبیرستان ادب اصفهان بودند و بعد با همکاری مرحوم دکتر فاروقی در تأسیس دانشکده‌های ادبیات و علوم دانشگاه اصفهان نقش محوری داشتند. استاد کتابی در دانشکده ادبیات به تدریس فلسفه و منطق و روانشناسی و متون زبان فرانسه اشتغال داشتند. ایشان چند سالی که از مدیریتشون در دبیرستان ادب گذشت، به علت شرایط اضطراری اون زمان انجمنی به نام انجمن ادبی و نیکوکاری بنا نهادند. استاد هر شب عده‌ای دانش آموز از اعضای انجمن نیکوکاری را بر می داشتند و به بیمارستان ها و خانه فقرا سر می زدند و امکاناتی را در اختیار اونها می گذاشتند. روانشناس استاد بزرگوار بدرالدین کتابی مجموعه ای از فضیلت های عالی انسانی بودند. توانایی های علمی، فروتنی، نظم و انضباط و خرد ورزی از خصوصیات برجسته ایشون بود. ایجاد فضای صمیمیت بین شاگرد و استاد از دیگر خصوصیات ایشون بود. بهترین شاهد بر فضائل اخلاقی و رفتاری ایشان بیان دکتر محمد خونساری از شاگردان برجسته ایشان است. دکتر خونساری می نویسند: هنگام تحصیل در دانشسرای مقدماتی اصفهان، بزرگترین فیضی که نصیب بنده شد این بود که 2 سال متوالی از محضر دانشمند جرونمایه استاد وارسته با فضیلت مرحوم بدرالدین کتابی بهره مند بودم. سیمای معصوم و نجیب و بیان و رفتار بسیار طبیعی اون بزرگ هنوز در خاطرم هست و تا زنده ام در خاطرم خواهد بود. راه و روش و شیوه سخن گفتن و طرز لباس پوشیدن اون عزیز بسیار ساده و بی تکلف بود و وقتی در کلاس سخن می گفت گویی با اهل خانه خود سخن می گفت.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر مهدی گلشنی بود در مورد بدرالدین کتابی.
بدرالدین کتابی بعد از سالها تدریس و تألیف آثار گوناگون در سال 1366 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد. برنامه ادبستان کاری است مشترک از گروه کتاب رادیو فرهنگ و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. همکارانم هم در این برنامه: تهیه کننده و نویسنده رضا غیور و صدا بردار پرهام نوری. تا برنامه دیگر، بدرود. Thank you.
ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان. سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد، که دانست یا بندی را میاد، که دانست یا بندی را میاد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر، لحظاتتون همراه با شادی و سلامتی باشه. در خدمت شما دوستان و بزرگواران هستیم از پخش شبکه فرهنگ، از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما سپاسگزاریم و خوشحالتر هم خواهیم شد که در ادامه هم با ما باشید تا ساعت 22. ساعت 18:15 است. از تهران شبکه فرهنگ دوستان با شما هستیم و در ادامه برنامه ها همکاران ما برنامه دیگری رو آماده کردن که تقدیم شما خواهد شد. شنیدنی های تاریخ انقلاب به مدت حدوداً 14 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه تقدیم شما میشه.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. در تاریخ معاصر ایران شخصیت های بزرگواری را میتوان یافت که هر یک به نوعی تاریخ ساز و حرکت آفرین بودند. شهید والا مقام آیت الله حسین غفاری نیز از این تبار بودند. استعمارگران و سردمداران تجاوزگر واهمه و حراس عجیبی از این انسانهای اسلو و مقاوم داشتند و بسیاری از آنان را ناجوانمردانه به شهادت می رسندند. لطفاً همراه ما باشید و با زندگی و مبارزات شهید حسین غفاری بیشتر آشنا شوید. شهید غفاری فرزند حاج عباس و از نوادگان حاج ملا محسن بود که در سال 1293 شمسی به دنیا آمد. حاج ملا محسن از شخصیت‌های برجسته منطقه و روحانی عالی مقام و نجف رفته‌ای بود که در مبارزه با استعمارگران سر مبارکش به دست روس‌ها از بدن جدا و شهید شد. 7 نفر از اجداد مادری شیخ حسین غفاری در مبارزه با اجانب و بیگانگان به شهادت رسیده و مسجد حسنلوی آذرشهر مدفن آنها و زیارتگاه اهل دل است. حسین غفاری خردسال بود که پدرش حاج عباس را از دست داد. او از 6 سالگی تحصیل را آغاز و مقدمات دروس را در زادگاهش آذرشهر فرا گرفت. آنگاه وارد حوزه علمیه تبریز شد و در این حوزه از جلسه درس بزرگان کسب دانش کرد. ایشان برای فراگیری علوم دینی از خود بسیار تلاش و کوشش نشان میداد و بعضی مواقع شبها تا صبح مطالعه می کرد. در حوزه علمیه تبریز برجستگی خاصی از خود نشان داد تا آنجا که زبانزد همدرسان و همبحث‌هایش شده بود و استادان وی نیز از تلاش و فعالیت او اظهار رضایت می کردند. سپس غفاری برای بهره‌گیری از جلسات درسی اساتید بزرگوار قم از تبریز به قم مشرف شد و در این حوزه فقه و اصول و مراحل عالی را از محضر بزرگان فرزانه فرا گرفت. آیت الله مجاهد شیخ حسین غفاری از بعد علمی نیز دارای ویژگی‌های خاصی بود. آن بزرگوار از همان اوائل طلبگی با جدیت تمام در حوزه‌های درسی استادان حاضر می‌شد و با تلاش و مطالعه مضاعف یافته‌های خود را به سایر دوستان و همدرسانش انتقال می‌داد. مقام علمی ایشان عاملی بود تا استاد گرانقدر آیت الله حاج میرزا علی مقدس تبریزی که از فقهای بزرگوار و نامدار آذربایجان بود، دختر خود را به عقد این شخصیت بزرگوار در بیاورند و ثمره این وصلت 2 پسر و 1 دختر شد. آیت الله غفاری از اول طلبگی همزمان با تحصیل علوم دینی کار تدریس را نیز انجام می‌داد. در سال 1323 و 1324 شمسی مکتب زینبیه آذرشهر محفلی برای علاقمندان و دانشپژوهان دینی بود که در آن کتب فقهی و اخلاقی و قرآنی تدریس می‌شد. جلسات شهید غفاری در قم و تهران در مسجد الهادی و خاتم الاوصیا ادامه داشت. در مسجد الهادی تهران دانشجویان و طلاب بسیاری به طور مرتب و منظم در جلسات بحث گرد هم می آمدند و از بحث‌های شیوا و صحبت‌های صریح و انقلابی شهید غفاری استفاده می کردند. آیت الله غفاری چون نیاکان شهیدش با هر نوع استبداد مبارزه می کرد. زبان حقگوی او در اوج خفقان حکومت شاهی رسواگر و افشاگر باطل بود. موسیقی همزمان با قیام تاریخی حضرت امام خمینی در سال 1342، آیت الله غفاری از آرمانهای والای امام پشتیبانی کرد و رنج و مهنت و زندان و حبس را تحمل کرد. در طول تحصیل در قم نیز هرگاه فرصتی می‌یافت به روستاها و شهرهای اطراف می‌رفت و به مبارزات پیگیر با استبداد مشغول بود و ذهن‌های پاک روستاییان را از غبار نیرنگ‌های حکومت مستبد شاه پاک می‌کرد. آیت الله غفاری حکومت شاه را غاصب می‌دانست و اعتقاد داشت حکومت پهلوی با کودتا بر سر کار آمده و باطل است. از این رو با اصل آن مخالفت می‌کرد. آن بزرگوار پس از مهاجرت به تهران در سال 1339 شمسی رسماً در جریان کار مبارزات سیاسی کشور قرار گرفت. البته آن زمان طبیعی بود که مبارزه با حکومت مستبد محمد رضا خانی روحیه خاص را طلب می‌کرد و آیت الله مجاهد غفاری این روحیه والای مبارزه با استبداد را داشت و از هر لحظه و هر زمان و مکانی نهایت بهره برداری را می‌کرد و علیه حکومت ستمشاهی سخن می‌گفت. عوامل استبداد نیز از او ترس و واهمه فوق‌العاده داشتند. تمام دوران زندگی آیت الله غفاری همزمان با حکومت پهلوی و همراه با رنج و مهنت بود. مشاهده اوضاع نابسامان و ترغیب و تشویق مردم به بیدینی و کشف حجاب موجب می‌شد که او لب به اعتراض گشاید و در هر موقعیتی افشاگری کند. آیت الله غفاری خودش بارها دستگیر و زندانی شد، اما دستگیری و حبس فرزندانش، همسرش و برادرش رنج و درد او را چند برابر می کرد. اما همچنان ایستادگی می کرد و آنچه که عوامل طاغوت و سواک را آزار می داد روحیه مقاوم و استوار ایشان بود. به طور کلی حبس های شهید غفاری از سال 1340 آغاز و تا دیماه 1353 شمسی ادامه داشت. 13 سال آخر عمر شریف ایشان سراسر مبارزه و جانفشانی در راه آرمانهای مقدس امام خمینی بود. در سال 1341 سخنرانی‌هایش عموماً به افشاگری مواضع غیر اسلامی حکومت اختصاص داشت و چندین بار مستقیم با دستگاه رژیم پهلوی درگیر شد. در شب 15 خرداد سال 1342 مأموران شاه به خانه اش هجوم بردند و با لباس منزل او را به کمیته شهربانی بردند. در طول مدت بازداشت و در بازجویی ها اراده قاطع و شجاعت بی‌نظیر آیت الله غفاری تمامی مأموران را به حیرت واداشته بود، زیرا بازداشت ها، بازجویی ها و حبس ها و شکنجه های بی‌رحمانه کوچکترین اثر منفی در روح بزرگ و مقاوم او نداشت، بلکه پس از هر بار زندانی شدن با روحیه قوی‌تر و شجاعتی بیشتر به مبارزه ادامه می‌داد. اما اندیشه ناب سیاسی آیت الله غفاری را در متن بازجویی سواک از ایشان میتوان دریافت. وقتی که از ایشان سوال شد نظر شما نسبت به آیت الله خمینی چیست، جواب داد: من فکر میکنم تنها کسی که میتواند ایران را نجات دهد آیت الله خمینی است. و جمله شجاعانه و قهرمانانه ای که فرمود دشمن خمینی کافر است، کمر استبداد شاهی را شکست. آیت الله غفاری نه تنها در جبهه مبارزه با طاغوت پیشتاز بود و زندانهای مخوف شاه او را از حرکت و شتاب باز نمی داشت، بلکه همواره همراه با مبارزه پیگیر با طاغوت فعالیت‌ها و تلاش‌های علمی و عملی و ادبی و قلمی نیز داشت. از جمله آثار قلمی آن بزرگوار حاشیه مفصلی بر عروت الوثقی نوشته است. نوشته‌ها و آثار خطی گوناگون دیگری نیز داشتند که در هجوم سواک به منزلشان در چندین نوبت از بین رفته است. تعدادی نوار سخنرانی و دست نوشته‌های نیز از آن بزرگوار به جا مانده است. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی ثمره از جانگذشتگی فرزانگانی است که در اوج خفقان فریاد آزادی و آزادگی سر دادند. شهادت آیت الله حسین غفاری در زندان مخوف سواک ضربه‌ای کمرشکن بر رژیم فساد شاهنشاهی بود. این عاشق و عارف مجاهد پس از سالها تلاش، مجاهدت، استقامت، صبر و پایداری، زندان و شکنجه، عاقبت دعایش مستجاب شد. در دیماه سال 1353 شمسی، آیت الله غفاری در اوج مظلومیت اما سرفرازانه در زندان با دست و پای شکسته و دندانهای خرد شده و محاسن زخمی و خونین به دیار ابدیت چتافت و روح بلندش پس از 13 سال تحمل زجر و شکنجه به ملکوت اعلی پیوست. سواک شبانه پیکر مطهر او را به قم فرستاد تا مظلومانه دفن شود. ولی طلاب و مردم قم از موضوع باخبر شدند و در تشییع جنازه با شکوه ایشان در صبح روز هفته دیماه 1353 شمسی شرکت کردند و با فریاد غفاری ما کشته شد به خون خود آغشته شد پیکر مطهر این اسوه مقاومت را از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا قبرستان دارالسلام قم تشییع کردند. از همراهی شما عزیزان بسیار متشکرم. در نگارش این برنامه از این منابع استفاده کردیم: کتاب شهدای روحانیت شیعه نوشته علی ربانی خلخالی و کتاب خاطرات هادی غفاری از انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از شبکه فرهنگ در خدمت شما دوستان و بزرگواران هستیم. لحظات خوبی رو انشالله در پیش رو داشته باشید. سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما.